نمیدونید فرصت این که میتونیم با هم حرف بزنیم چه فرصت ارزشمندیه. توی همین حرف زدن هاست که اطلاعاتمون افزایش پیدا میکنه، روابط اجتماعیمون گسترده میشه، یاد میگیریم که چگونه بهتر باشیم، کیفیت زندگیمون رو بیشتر کنیم، یا حتی دوست داشتن رو تمرین میکنیم. و ما در برنامه با هم حرف بزنیم هر بار و هر روز و هر لحظه دوست داشتن شما رو بیش از قبل تمرین میکنیم و تجربه میکنیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید، نمیخوایم برنامه یک سویه باشه، صدای شما رو هم دریافت کنیم. 22-65-28-76 در اختیار شماست. آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای آموزش، دارای دکترای آموزش و استاد و مدرس دانشگاه همراه ما هستند. آقای دکتر، هوش هیجانی برام تعریف کردید، به ما گفتید که چه اهمیتی داره اون هوش هیجانی در کودکان. خیلی از شنونده های ما پدرها و مادرهای عزیز هستند و دغدغه این رو دارن که فرزندشون بهترین باشه. دیدید که الان دغدغه پدرها اینه که پدرها و مادرها اینه که بهترین مدرسه فرزندشون بره، انواع کلاس ها رو بره، آدم موفقی باشه، همه استعدادها شکوفا بشه. و حالا وقتی در مورد هوش هیجانی صحبت میکنیم که چه اهمیتی در زندگی بزرگسالیشون داره، حساس میشن که خب من الان چطوری بفهمم بچه‌م اصلا هوش عاطفی داره نداره؟ یا سوال من مجری از شما، از چه زمانی اصلا این هوش عاطفی بروز پیدا میکنه در ما؟
ببین، پس سوال جالبیه، چون اصطلاح هوش وقتی با این کلمه به صورت پیشفندش میاد ما میگیم هوش هیجانی. شاید این تصور در بعضی از افراد ایجاد بشه که این واژه خب یه ظرفیت درونی در بعضی از افراد وجود داره، در بعضی از افراد وجود نداره.
بله.
مثلا من بارها با این جمله از شاگردم روبرو شدم که میگه اینا خانوادگی بد اخلاقن. اینا خانوادگی اینجوری؟ نه، اصلا این جمله قشنگی نیست، این جمله علمی نیست، چون هیچ فردی خاله، هیچ انسانی خانوادگی یا به صورت ژنتیک بد اخلاق به دنیا نمیاد. این صفتهای اخلاقی بخش عظیمیش، حالا نمیتونیم بگیم عامل وراثت رو ازش برداریم، ولی بخش عظیمیش عملیات محیطی در شکلگیریش یه نقش داره. من خاطر این مهارتی که تحت عنوان هوش هیجانی مطرح میشه، بخشش وراثته، امکان داره یک انسانی با مهارت‌های اجتماعی بسیار بالا تری به دنیا بیاد. بخشش عاملیت محیطیه که میتونیم بگیم نقش محیط غنی، حالا در مورد غنی بودن یه کوچولو تو تایم قبلی صحبت کردم ولی باز بیشتر صحبت کنیم، نقش محیط میتونه این هوشو افزایش بده و متقابلا میتونه این هوشو چیکار کنه؟ کاهش بده. اصلا ما یه فردی رو داریم، یه کودکی رو داریم اصلا با ظرفیت هوش هیجانی خیلی بالا به دنیا، ولی محیطش متاسفانه بسیار محیطی هستش که سبک فرزند پرورش کاملا مستبدانه است، همکاری توش وجود نداره، اون محیط غنی وجود، اصلا این مهارت از بین میره. برعکس کودکی با یه ظرفیت اصلا پایینی از هوش هیجانی به دنیا میاد، ولی محیطش اینقدر غنیه، اینقدر عمیقه که این مهارت ها در کودکش افزایش پیدا میکنه. پس این یه نکته بود که در مورد این مهارت، این مهارت قابلیت یادگیری داره. اینجوری نیست که ما باید منتظر باشیم یه نفر با این مهارت به دنیا بیاد، نه، امکان داره یک نفر با این ظرفیت به دنیا بیاد، سرعتش بیشتر باشه، ولی این مهارت مهارتی که در همه انسان ها قابلیتش داره، پرورش داره. ولی نکته که وجود داره اینکه ما از کجا بفهمیم کودکمون هوش هیجانی داره یا نداره. اصلا خیلی جالبه خانم برنامه، حتما شما با این موقعیت روبرو شدید که کودک از لحظه که به دنیا میاد شروع میکنه به تعامل با افرادی که در پیرامونش وجود دارن. یعنی من میتونم بگم کودک از لحظه که به دنیا میاد دقیقاً اگه دقت کرده باشید به اون افرادی که در محیط نزدیکش هستن، مثل والدینش، مثل پرستار، شروع میکنه به لبخند زدن. یعنی وقتی افراد آشنا رو میبینه شروع میکنه به لبخند زدن، دست و پاشو تکون میده، واکنش‌های هیجانی مثبتی رو از خودش نشون میده، و متقابلا وقتی غریبه رو میبینه شروع میکنه به چی؟ گریه کردن، که احساس ناامنی میکنه. بس عملا ما میتونیم بگیم یک نوع مهارت که از لحظه که ما به دنیا میام در درون ما چیه؟
وجود
داره. ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم کودک این مهارت‌ها رو در سطوح پیچیده و در سطح بالا درک کنه، نه، ولی متناسب با ظرفیت‌های خودش درک کنه. مثال برات میدم، مثلا وقتی مادر اخ میکنه یا چیز میکنه شروع میکنه به گریه کردن، وقتی مادر میخنده ایشون شروع میکنه به چی؟
خندیدن.
اینا همش نشانه‌هایی که میتونیم بهش بگیم این ظرفیت از لحظه‌ای که کودک پا به این دنیا میذاره چیکار میکنه؟ درش وجود داره. ولی نکته ای که وجود داره که به ما کمک میکنه ما این مهارت رو بیشتر چیکار کنیم، پرورش بدیم، که دقت کردی وقتی کودک به دنیا میاد، وقتی وارد این دنیا میشه شروع میکنه به گریه کردن، چون دچار یه شوکی میشه، از یه محیط امن پر از لذت، پر از اینکه به تمام نیازش پاسخ داده میشن، یهو وارد یه محیطی میشه که اصلا احساس عدم امنیت میکنه. یعنی امکان داره میترسه که دیگه به نیازهای، حالا اینجا بیشتر جسمی مطرح میشه در بار اول، نیازهای جسمی و نیازهای روانیش پاسخ داده نشه. من میخوام شروع کنه به گریه کردن. بعد اگه دقت کرده باشی تو اون لحظه، حالا نوع ارتباط ما با کودک، بغل کردن و تعاملاتی که وجود داره، کم کم این تفکر رو به کودک میده نه، اینجا هم میتونه چی باشه؟
جای امن
باشه. این نوع رفتار ما باعث میشه که ما بتونیم مهارت‌های عاطفی اجتماعی رو کم کم در کودکمون چیکار کنیم؟ شکل بدیم. مادری که کودک رو تو این لحظه به نیازش پاسخ میده، یعنی چی مثلا به نیازش پاسخ میده؟ والدین عزیز، خدا حفظتون کنه. هی دارید پول به دست میارید، خدا به زندگیتون برکت بده. جالبه، من ازتون میپرسم خب بچه‌مو میذارم فلان مدرسه، خیلی خوبه، برای بچه‌م فلان کار چیزو خریدم، خیلی خوبه، ولی بچه شما بیشتر از همه اینها به این نیاز داره که باش بازی کنی، براش وقت بذاری، به نیازهای عاطفیش، به نیازهای علاقش، به نیازهای احترامش پاسخ بدی. این نیاز خاص وقتی پاسخ داده میشه، فردا روح هیجانیش چیه؟ اصلا بس گام اول، گام بس اینکه این نکته ای که وجود داره، ما میتونیم مهارت رو به دست بیاریم، این از لحظه ای که ما به دنیا میایم در ما وجود داره. محیط امن که اسمش رو باز تو تایم قبلی گذاشتیم، سبک دلبستگی ایمن، سبکی که به نیازهای کودک چیه؟ پاسخ میده. زمین ساز پرورش هوش هیجانی برای کودکانه. یا مثلا ما سبکای ناایمن هم داریم. تو سبک ایمن اینجوریه که جالب، خیلی جالب، رفتار کودک اینجوریه که وقتی مادرش نیست یا اون افراد خاصش مثل پرستاری که اون وابسته یاته بهش داره نیستی، شروع میکنه به گریه کردن. وقتی اونا میان حالش خوب میشه، با اونا بازی میکنه. ولی تو سبکای ناایمن اینجوری نیست، اون باز حالتای مختلف داره، مثلا اجتنابی داره، مضطرب داره، آشفته داره. مثلا تو یکی از سبکای اینجوریه که کودک وقتی مادر والدینش نیستن شروع میکنه به گریه کردن، باز اونا میان شروع میکنه به گریه کردن. یعنی ناامنی و عدم امنیت در دو حالتیه براش چیه وجود داره. متاسفانه این بعدا رو مهارت اجتماعیش اثر میذاره.
بسیار از شما متشکرم. این موضوع خیلی مهمه، امروز در موردش صحبت میکنیم. گاهی وقتها توجه نکردن به همین موضوع هوش عاطفی ما در کودکی میتونه باعث بشه که در بزرگسالی شخصیت حتی ضد اجتماعی رو تجربه بکنیم. در فرصت امروز جناب آقای حامد صادقی روانشناس به همین موضوع پرداخته. بشنوید.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که توی این بخش در خدمت شما. امروز با هم پژوهشی رو مرور میکنیم با موضوع نحوه تأثیر والدین روی رفتارهای ضد اجتماعی کودکان. این پژوهش که سال 2018 چاپ شده میگه گرمای کمتر عاطفی والدین و سختگیری بیشتر توی محیط خونه روی پرخاشگر شدن بچه‌ها و نداشتن یک قطب نمای اخلاقی تأثیر میذاره. ابتدا اومدن 227 دوقلو یکسان رو زیر نظر گرفتن که ببینن آیا تفاوت توی فرزند پروری احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی رو افزایش میده یا نه. اونا فهمیدن که دوقلوهایی که رفتار سختگیرانه و خشن‌تر یا گرما و محبت عاطفی کمتری از والدینشون داشتن و دریافت میکردن، پرخاشگری بیشتری رو نشون دادن. محقق میگه بعضی از ویژگی‌های این بچه‌ها به صورت ژنتیکی و ذاتیه، اما ما میخواستیم ببینیم چه تغییری توی محیط باعث میشه که اون بچه یا اون کودک بره به سمت رفتارهای ضد اجتماعی، و متوجه شدیم که گرمای والدین نقش مهمی رو توی این موضوع داره. تو مطالعه بعدی اومدن بچه هایی که به فرزند خوندگی گرفته شده بودن رو هم بررسی کردن، یعنی بچه هایی که با والدینشون ارتباط ژنتیکی نداشتن، که باز هم به همین نتیجه رسیدن و دیدن که محیط و تأثیر خانواده و والدین روی این فرزند ها به همین نتیجه ختم میشه. یک پژوهش دیگه هم انجام دادن که روی 454 کودک بود. توی این پژوهش والدین یک پرسشنامه 50 سوالی در مورد محیط خونه رو تکمیل می‌کردن. یعنی اون سطح گرمای عاطفی و حالا سختی یا نرمی ارتباط رو با کلماتی مثل من اغلب با فرزندم عصبانی میشم یا فرزندم میدونه که اونو دوست دارم مشخص می‌کردن. و محقق ها اومدن رفتار اون کودکان رو با پرسیدن از مادرشون در مورد 35 تا صفت مربوط به پرخاشگری و یا صفت سیو ارزیابی کردن. محقق میگه این پژوهش به طور قاطع کننده نشون میده که والدین نقش مهمی توی ایجاد ویژگی های ضد اجتماعی و خطرناک بی احساسانه دارن و به طور خلاصه این پژوهش توصیه میکنه به گرما و صمیمیت عاطفی بیشتر والدین توی محیط خونه با بچه ها، رفتار پرخاشگرانه نداشتن، سرزنش نکردن و نشون ندادن خشم بیش از حد که این کار منجر به رفتارهای ضد اجتماعی توی کودک میشه. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید.
متشکرم از شما و متشکرم از جناب آقای صادقی بابت این بخش فرصت امروز. نکاتی که میتونه برای ما تاثیرگذار باشه آقای دکتر، ما داشتیم در مورد نشانه هایی صحبت میکردیم که هوش عاطفی هیجانی داریم، در این بخش هم بهش پرداخته شد.
بله خب برمی، حالا یه نکته اینجا به نظرم یه پرانتز باز کنیم پیرو حرف آقای دکتر صادقی، هم یه نکته بگیم. خیلی پژوهش خیلی جالبی رو مطرح کردن که جهت دهنده هستن به اون ساختارهایی که الان ما در ارتباطات وجود داره، در سبکای دلبستگی وجود داره، در شیوه های فرزندپروری و اساتید. ولی خب مثلا توی یکی از پژوهش‌هاش خیلی جالب بود، ما برگشتیم گفتیم درسته در این حال که ما میگیم، میخوام همپوشانی گفته های خودمون رو با نتایج پژوهش‌ها بگیم، که ما گفتیم ژنتیک میتونه اثرگذار باشه. مثلا نتیجه که پژوهش‌های که دوقلوهای همسانو آوردن در محیط‌های مختلف مورد بررسی قرار دادن و دیدن درسته از نظر ژنتیکی ساختارهای مشترکی دارن، ولی اون محیط امن عاطفی، محیط گرم عاطفی میتونه بعداً در بروز بسیاری از رفتارها که میتونه ماهیت اجتماعی عاطفی داشته باشه اثرگذار باشه. و همین خاطر جایی که رابطه خانوادگی اون سبک دلبستگی ایمن یا اون گرمای عاطفی که دکتر صادقی بهش اشاره می‌کرد داشته، باعث میشه کودکان مهارت‌های اجتماعی داشته باشن، اعتماد داشته باشن، پرخاشگری توشون بیاد پایین‌تر. و برعکس در محیط‌هایی که حالا ما میتونیم بگیم اسمش رو بذاریم سبک دلبستگی ناایمن از نوع اجتنابی مثلا، والدینی که متأسفانه به نیازهای عاطفی کودکان پاسخ نمیدن یا خیلی سختگیرن، سختگیری های زیادی دارن، این باعث ایجاد نوع بروز رفتارهای هیجانی منفی در سنین بالاتر در کودکان شد. بس داریم میگیم ژنتیک اثر داره، وراثت اثر داره، ولی محیط اجتماعی میتونه این جنبه از رفتاری ما رو به سمت مثبت ببره یا به سمت منفی ببره. و مرسی از ایشون که با این پژوهش‌ها تونست این ساختار رو باز برای ما تبیین علمی تری انجام بدن. ولی در مورد نکته‌ای که وجود داره، ما کجا بفهمیم کودکمون هوش هیجانی داره یا نداره؟ صحبت کردیم که کودک از لحظه‌ای که به دنیا میاد خب معلومه اینو داره دیگه، ولی خب زیر فاکتوره بیشتری به والدین بدیم که ذهنشون بازتر بشه. خب ببینید، ما حتی در آموزش مهارت‌های مربوط به هوش هیجانی و هوش عاطفی یک سری مؤلفه‌ها رو به کودکان آموزش میدیم. همین مؤلفه‌ها رو که ما داریم آموزش میدیم، اگر والدین در رفتار کودکشون ببینن یا روش تاکید کنن، هم میتونن وضعیت کودک رو بسنجن، هم میتونن اونو پرورش بدن. یعنی اگر یه زمانی هست مثلا من میبینم کودکم در این زمینه مشکل داره، خب چه جالب، من فهمیدم اینجاش مشکل داره، حالا میتونم با تاکید بر همین مؤلفه سطحش رو ببرم بالاتر. مثلا اگر بخوام چند تا مؤلفه خیلی ساده بگیم، اینه که کودک اولین مرحلهش اینه که بتونه تشخیص بده احساسات چیا هستن و نامگذاری کنه. بس مرحله اولی که مثلا کودک بفهمه این الان خوشحالیه، این الان ناراحتیه، این الان عصبانیت، این الان غمه، این الان استرسه. بس کودک در گام اول، اگه کودک شما میتونه احساساتو نام ببره، مثلا بگه خوشحالی، ناراحتی، عصبانی شدی،
اینو از خودش توصیف آره کنه آقای دکتر،
نگاه کن در موقعیتی قرار بگیره که مثلا شما اون حالتو دارید، متوجه شدی؟ اینو در شما ببینی یا تصاویری رو بهش نشون میدی، میگی این در این تصاویر کدوم یکی از کودکان چیه؟
خوشحالن،
ناراحتن، عصبانی هستن. بس مؤلفه اول، اگه کودک شما اینها رو خوب تشخیص میده، خب در مرحله اول به نظرم خیلی خوب داره پیشرفت میکنه و خیلی خوبه. اگر هم نیست، حالا باز در ادامه توضیح میدیم چجوری میشه آموزشش داد. پس مرحله اولی که احساساتو بشناسه، مثلا چه احساساتی وجود دارن و نامگذاری کنه. مرحله دوم تشخیص نشانه های این احساسات، این با مرحله اول یکی ها، یعنی ترکیب شده، ولی من اینو جدا کردم. مثلا من به شما مثلا میگم وقتی خوشحال میشی حالت صورتت چطوری میشه، دستات چطوری میشه، میگم ما یه سری نشانه های درونی داریم، یه سری نشانه های بیرونی داریم. یا شما وقتی استرس داری چه حالتی در خودت شکل میگیره؟ خب قلبت تندتر میزنه، مثلا صورتت قرمز، یا مثلا خجالت میشه صورتت قرمز میشه. پس مرحله دوم اینه که کودک رو به درک این نشانه ها هم در خودش و هم در دیگران چیکار کنیم؟ هدایت کنیم. بس اگه کودک شما میفهمه وقتی مثال دارم، مثلا مثال وقتی ناراحت بدنش این واکنش ها رو نشون میده، مثلا دستاش میلرزه، استراب داره، یا مثلا این در مقابل خودش، یا وقتی میفهمه حالت صورت شما اینجوری شده، یعنی شما چی هستید؟ مثلا اخ کردید، ناراحتید، یا حالت، یا دقت کرده باشید اکثرا بچه ها این حالتی هستن، گریه میکنن، ولی ناراحت شدی. خب این مرحله بعد، بس نشانه اول شناسایی احساسات بود، نامگذاریش بود. مرحله دوم درک نشانه های هر احساس. مرحله سوم تشخیص احساسات در موقعیت ها. یه ذره همدلی اینجا بیشتر میشه. مثال دارم میام، بفهمه وقتی خودش کادو میگیره خوشحال میشه و وقتی هم به دیگران کادو میدن چی میشه؟
اونها خوشحال میشن.
یا درک کنه در چه موقعیت هایی دیگران ناراحت میشن. مثلا وقتی یه کودکی مریضه، خب به خاطر اینکه نمیتونه بازی کنه چیه؟ ناراحته. یا خشمو درک کنه. بس درک تشخیص احساسات در موقعیت‌های مختلف، یا بفهمه در چه موقعیتی کودکای دیگه مثلا عصبانی میشن. خب معلومه وقتی تو داری بازی میکنی، من به اسباب بازیت بزنم چی میشه؟
ناراحت
میشه، عصبانی میشه. آفرین. متقابلا همین احساس هم در خودش تشخیص میده هم در دیگران. و سطح بالاتر ببین، هی داریم میایم بالاتر، یعنی مهارت‌ها پیچیده‌تر میشه. اینکه بتونه در موقعیت‌های مختلف احساساتش رو چیکار کنه؟ مدیریت کنه. داره بازی میکنه، خواهرش میاد برگه دفترش رو پاره میکنه، عصبانی میشه، میتونه داد بزنه، میتونه نار، مثلا یه رفتاری داشته باشه مثلا جالب، وقتی خواهرش برگشت به اینجا، تفاوت بین احساس و رفتار رو بهتون میگم. احساس بخش عظیمی از احساسات ما جنبه غیر ارادی داره. اینکه شما ناراحت میشی کاملا طبیعیه و باید ناراحت بشی. مهم اینه که بعد از احساس اون رفتار رو ما بتونیم چیکار کنیم؟ کنترل کنیم. اینجا میتونه اون احساساتش رو چیکار کنه که شناخت علتش رو فهمید، حالا در رفتار مثبت جهت دهی خوبی بشه، چه کاسه به کمتر بده. خواهرش برگشت و پاره کرد، خب احساساتش چی میشه؟ عصبانیت میشه. حالا ما چیکار کنیم که این ناراحتی چی بشه کمتر؟ اینکه کودک شما در این مواقع وقتی میتونه رفتارش رو مدیریت کنه، یا مثلا یه وسیلهش گم شده، ناراحته، ولی باز میتونه، اینم میتونه یکی از نشانهای مربوط به چی باشه؟ هوش هیجانی باشه.
بسیار از شما متشکرم. چندین بار از ابتدای برنامه تا اینجا از بازی نام بردید. شما معتقدید که بازی ها میتونن نقش آموزش دهنده داشته باشن در این مورد؟
خانم برنامه، اصلا وقتی در مورد بازی بخوایم صحبت کنیم، انگار وارد یک دنیایی شدیم که مدینه فاضل است برای کودکان. یعنی هر جایی با اطمینان دارم، هر جایی والدین احساس کردن بچه اونها رو نمیپذیره، اصلا دوستشون نداره، باهاشون ارتباط نمیگیره، اینجا وارد بازی بشن. یعنی در قالب این فرایند بازی میتونن یک پیوند عاطفی عمیق با کودکشون داشته باشه. ولی اینکه این بازیه چطوری هم باشه، اینم باز خودش یک داستانی داره. اصلا ما تو ایجاد سبک دلبستگی ایمن، یکی از نیازهایی که بهش باید پاسخ بدیم نیاز به بازیه. یعنی ما به اندازه کافی برای کودکمون وقت بذاریم، باش بازی کنیم، یا موقعیت بازی برای چیکار کنیم؟
فراهم
کنیم. حالا اینکه چه بازی ها، یعنی که اصلا ما گفتیم بس بازی یک ابزار، یا یک بازی ابزار قشنگ نیست، اصلا بازی خودش هدفه. بازی یک موقعیت خیلی شیرینی برای کودک ایجاد میکنه که در درون اون زندگی کردن رو میاموزه. انواع بازی اثرات مختلفی رو کودک میذارن. انواع بازی در دنیا چند دسته میشن از نظر علمی؟ ما یه بازی آزاد داریم، یه بازی هدایت شده داریم، و یک بازی ساختارمند داریم. بازی، هر کدوم از این بازی ها اثرات زیادی روی مهارت‌های عاطفی اجتماعی میذارن. پژوهش‌ها نشون میده که بازی هایی که آزاد هستن و ماهیت اجتماعی یا دراماتیک دارن، ماهیت نمایشی اجتماعی دارن، به قول ساده ایرانی خودمون بگم خاله بازی، این بازی ها اثرات زیادی روی مهارت‌های عاطفی اجتماعی میذارن. چطوری برات مثال بزنم؟ شاید خودتون این تجربه رو داشته باشید که مثلا با بچه های فامیل، با دوستات، با خواهرتون بازی مثلا خاله بازی کردید، مثلا رفتید مهمونی، یه بار شما مادر شدید، یه بار ایشون مادر شدن، یه بار شما این نقش رو پذیرفتید، یه بار ایشون نقش رو پذیرفتن. شما در این بازی که داشتید انجام میدادید و برای خودتون یک دنیایی میساختید که اون تجربیات خودتون پیاده سازید، بدون اینکه متوجه باشید داشتید تاب‌آوری رو تمرین میکردید. چرا؟ چون سخته برات نقش خودت رو واگذار کنی به یکی دیگه، ولی منتظر میشدی که نقشش تموم بشه حالا نوبت شما باشه. بس عملا اینجا کنترل خشم داشتی به صورت غیر مستقیم یاد میگرفتی. اصلا یکی از مسائلی که الان خیلی تو دنیا روش دارن تاکید میکنن و باعث میشه که ما پرخاشگری هامون زیاد بشه، حتی مسائل توجه تمرکز، این که این بازی آزادی که ماهیت اجتماعی نمایش داشته باشه در درون ما چیه، خیلی کمه. یا مثلا شما با دوستاتون بازی میکنید، قوانین تعیین میکنید، قوانین برای بچه‌ای که زیر 7 سال هستن خیلی سخت قوانین تعیین کردن، ولی چون داره بازی میکنه قوانین رو میپذیره. بس پذیرش قوانین داره مهارت زندگی اجتماعی رو بهش کار میکنه، یاد میده. بس اهمیت بازی آزاد بود. ما یه بازی دیگه داریم تحت عنوان بازی هدایت شده. این بازی هدایت شده یک ساختار دیگه است. اینجا ما موقعیت‌های اجتماعی رو برای کودک ایجاد می‌کنیم و به کودک میگیم حالا خودتو در این موقعیت قرار بده و ادامه بازی رو پیش ببر و در کنارش این با تفکرات خودش پیش بریم، که کار بسیار پیچیده و کار بسیار سخته که تو جامعه ما متأسفانه خیلی به توجه نمیشه. چون خانم بهرامی در تمام حالت‌ها یادمون نره، والدین عزیز، مربیان عزیز، روانشناسان عزیز، بازی در خدمت کودک، نه کودک در خدمت بازی. ما یه نوع دیگه بازی داریم اسمش بازی ساختارمنده.
بله.
در فرهنگ جامعه خودمون پذیرفته شده است به خاطر ساختار فرهنگمون. این نوع بازی هم میاد اثر خودش رو مهارت اجتماعی کودکان میذاره.
بله.
الان من چند تا مثال دارم در مورد بازی براتون بزنم. خب یکی از بازیه که ما میتونیم برای والدین داشته باشیم برای شناسایی احساساته، یعنی یاد بگیره که مثلا چه احساساتی وجود داره و در حالت مختلف این احساسات چطوری هستش. من اسمشو مثلا گذاشتم بینی احساسی. ما چیکار میکنیم؟ تصاویر مختلف مربوط به احساسات، خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت، غم رو روی میز قرار میدیم. بعد به بچه‌ها در مورد اینا صحبت میکنیم، بعد میگم خب خودت وقتی خوشحال میشی شبیه کدومی که از این تصاویر میشی؟ مثلا برمیگردیم میگیم تصویرش مثلا دومیه. بینیشو خیس میکنیم یا کرم میزنیم، میگی با بینی اون تصویر رو برای ما مثلا بردار، که مثلا بدونی که خودش متوجه باشه داره یاد میگیره وقتی ما خوشحال میشیم حالت صورتمون این حالتی میشه. یا یکی دیگه از بازیه که میتونیم برای بچه‌ها داشته باشیم که با سطح ساده تره، مثلا تصاویر مربوط به احساسات مختلف که مربوط به کودکان و بزرگسالان در خونه پخش کنیم، بعد با کاغذ یه دوربین براش درست کنیم، بگیم تو فضای خونه شروع کن به چرخیدن و به من بگو کجا خوشحالی میبینی کجا ناراحتی. یه بازی پیچیده هم یه ذره برای بچه بزرگتر بگیم، روی تاس تصاویر مربوط به احساسات مختلف رو قرار بدیم، بعد اینو پرتاب کنیم رو زمین. هر جایی مثلا تصویر اومد بهش بگیم یه داستان، مثلا تصویر مربوط به ناراحتیه، یه داستانی در مورد ناراحتی برای ما بگیم.
بسیار متشکرم، از صمیم قلبم آرزو میکنم دوربینی که میسازید رو به خوشبختی و لبخند باشه در زندگیتون، و البته یاد بگیریم که غم هم ناگزیر این زندگی است. از جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دارای دکترای آموزش و استاد مدرس دانشگاه، بسیار سپاسگزارم بابت حضورشون در برنامه و از شما متشکرم که همراهمون بودید تا آخرین لحظه. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمانی که در اختیار شماست. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. جشن انگور ای افسونگر نغم برداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغم برداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغم کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
سلام بر حضور پرشور شما، شما مردم سرمایه ماندگار و مایه افتخار ایرانید. با پرچم پر افتخار ایران آمدید، با تصویرهای شهدای گرانقدر انقلاب و ایران آمدید، با حرفهای دلتان، با سرودهای خاطر انگیزتان، با عکسهای عزیزانتان آمدید. شما مردم ایران سزاوار بهترین درودها و سلامهایید.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان، سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران، آفرین بر حماس آفرینیتان، سپاس از حضور افتخارآفرین شما در 44th جشن ملی انقلاب اسلامی.
ای همه زیبایی من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران.
آرزوی سلامتی داریم برای همه شما هموطنان عزیز و گرانقدر. مجله دامپزشکی برنامه دیگری است از بخش عصرگاهی که دعوت میکنم این برنامه رو نیز به اتفاق هم شنونده باشیم.